این روز میلاد پربرکت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت برادران تبریک عرض میکنم. پیشنهاد خوبی بعضی ها فرمودند که امروز درباره شخصیت از زهرا کلمه ای گفته بشه. متاسفانه من آمادگی نداشتم، اگر روز قبل فرموده بودن شاید یه مطالعه ای میکردم، مقلنی چیزی یه حدیثی چیزی تبرکن و تیمونن نقل میکردم، ولی متاسفانه این اندازه هم آمادگی نیست. اینه که با اجازه آقایون همون بحث خودمون رو دنبال میکنیم و امیدواریم که عنایات حضرت زهرا سلام الله علیها شامل حال همه ما باشه، و مخصوصا که امروز یک تبریک مضاعف هم داریم که روز تولد امام امت هم هست. خدا انشاءالله طول عمر ایشون را زیاد کنه و بر سلامتی و توفیقات ایشون بیفزایه، بر ما هم توفیق بیشتر برای قدردانی از این نعمت عظیم مرحمت کنیش. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل السابع فی ان طریقه القسمته نافعتن ایزن فی التحدید و کیفیت ذلک و تفصیل طریقه ترکیب و ما فیها من قلت الوقوع فی تضلیل الاسم المشترک. نقول ان القسمته و ان کانت لا تقیس علی الحد فهی نافعتن فی الحد. در فصول گذشته از طرفی اثبات کردند که حد را از راه برهان نمیشه به دست آورد، و از طرف دیگه هم توضیح دادند که خود قسمت هم به تنهایی نمیتونه حد را تعیین بکنه. با توجه به همین مطلب که نه قسمت به تنهایی میتونه حد را تعیین بکنه و نه برهان میشه بر حد اقامه کرد، در اینجا یه استدراکی میکنند که از قسمت در حد میشه فوایدی برد، استفاده هایی میشه کرد، نه اینکه از خود قسمت ما به تنهایی بتونیم حد را اتخاذ بکنیم. نقول ان القسمته و ان کانت لا تقیس علی الحد، یعنی از اون تعبیرات بل نامعنوسه. لا تقیس علی الحد منظور این است که خودش قیاس واقع نمیشه بر حد، یعنی از راه قسمت نمیتوان قیاسی تشکیل داد و دلیلی اقامه کرد بر حد. یعنی لا تسیر دلیلن علی الحد، اینجور معنا کنید. قسمت گرچه خودش دلیل بر حد نمیشه، یک راهی برای تشخیص حد نیست، اما در حد نافع است. و ذالک لان القسمته و این کانت انما توخذ منها اجزاء الحد اقتضابا لا لزوما. گرچه اجزاء حد را از قسمت ما میتونیم اقتضاب کنیم، یعنی همینجوری دستچین بکنیم، چیزی را بگیریم بدون اینکه دلیل قطعی داشته باشیم بر اینکه این جزء حد هست. اگر اجزای حد را داشته باشیم در قسمت میتونیم همینجوری اینها را بگیریم، اما دلیل اینکه این حتما جزء حد هست یا جنس هست یا فصل هست از قسمت به دست نمیاد. در این حال با اینکه این چنین است فهی نافعتن فی التحدید من وجوه ثلاثه. سه وجه استفاده از قسمت در مقام تحدید در اینجا بیان می‌شود. یکی اینکه ما وقتی قسمت می‌کنیم، طبع قسمت این است که یک مقسم عام می را در نظر می‌گیریم و بعد با اضافه کردن قیدهای خاصی اونها را تقسیم می‌کنیم، اون مقسم را به اقسامی. قسمت اصلا معناش همینه دیگه. پس بر اساس قسمت ما یک مفهوم عام مشخص میشه که این اعم است از مفاهیم اقسام. اگر یکی از این اقسام رو باز مقسم قرار دادیم و تقسیم کردیم به اقسام دیگری، باز مشخص میشه که اون قسم نسبت به اقسام جزئی تر اعم است. پس اگر یک سلسله تقسیماتی داشته باشیم ما که از یک مقسم عام می شروع بشه و تدریجا پیش بره، این بهترین راه است برای ترتیب مفاهیم که بدونیم کدوم مفهوم اعم است، بعد اخص نسبی، بعد اخص. همینطور ترتیب مفاهیم از لحاظ عام و خاص مشخص میشه، چون روشنه که از مفاهیم خاص که نمیشه تقسیم کرد به عام، نمیشه گفت مثلا ناطق یا حیوان است یا غیر حیوان که معنا نداره. یا حیوان فرض کنیم تقسیم کنیم به حیوانی که جسم است و حیوانی که جسم نیست که معنا نداره. پس همیشه تقسیم از عام به خاص خواهد بود و به این ترتیب وقتی ما قسمت ها را در نظر میگیریم، ترتیب بین مفاهیم اعم و اخص روشن میشه و این کاری است که در حد نافع است. نافعتون فی التحدید من وجوه ثلاثه. احدها ان القسمت تدل على ما هو اعم و ما هو اخص و یستنبط من هذا کیفیت و ترتیب اجزاء الحد. بعد از اینکه ما مفاهیم اولی و ذاتی را برای شیء به دست آوردیم، برای تنظیم اونها و ترتیب اعم و اخصش از راه قسمت میتونیم استفاده کنیم. فیجعل الاعم اولا و الاخص ثانیا. اول جوهر را قرار میدیم، بعد جسم را. اینا را کمک میکنیم از راه تقسیم که بتونیم تشخیص بدیم اعم و اخص. فیقال مثلا فی تحدید الانسان حیوان ذو رجلین آنسون. این یکی از چیزهایی بوده، تعریفهایی بوده که در لسان متقدمین ذکر میشده. انسان حیوان دو پای اهلی است، اونس گیرنده است. اگر به این ترتیب بگیم این ترتیب صحیحی است، اما اگر عکسش بگونیم بگیم زورجلین حیوانون آنسون، این ترتیب صحیحی نیست. فإن بین الامرین فرقا. اگر بگیم زورجلین حیوانون آنسون، زورجلین توش حیوانیت هم هست، چون چیزی که حیوان نباشه که پا نداره، معنا نداره که اصلا یا یه پا داشته باشه یا دو تا یا چند تا. پا داشتن مخصوص حیوانه. پس زورجلین که میگیم مفهوم حیوان توش هست. بعد وقتی میگیم زورجلین حیوانون، این در واقع مفهوم حیوان مکرر شده، یه دفعه مندرج در زورجلین است، یه دفعه هم جداگانه درش ذکر میشه و این ترتیب صحیحی نیست. فإذا قيل فيه الحيوان بعد ذلك فهو تكرار و سوء ترتيب. و اما اذا قيل حيوان اولا ولم يقل ولم يقل بعد ذو رجلين، هنوز ذو رجلين را نگفتیم، اول حیوان را بگیم. در حیوان نه ذو رجلين بالفعل وجود دارد نه بالقوه. مفهوم حیوانیت این نیست که حتما ذو رجلين باشه. تضمین هم نیست، تضمن هم نیست، این مفهوم متضمن معنای زورجلینیت هم نیست، برعکس زورجلین متضمن معنای حیوانیت بود. پس وقتی ما حیوان را گفتیم و هنوز زورجلین را نگفتیم، نه بالفعل نگفتیم، حقیقتا به زبان نیاوردیم، لفظش را نگفتیم و هم بالقوه نگفتیم، یعنی تو حیوان معنای زورجلین نیست که بگیم بالقوه درش هست و این معنا را بالقوه گفتیم بیان کردیم. لا بالفعل ولا بالقوه التي يقال بها المزمنات، اونچنان که در مفاهیمی که بعضی متضمن معنی دیگه هستن، اون یکی که متضمن هست وقتی گفتیم متضمن هم بالقوه گفته شده، اما در اینجا اینجور نیست. حیوان متضمن معنای زورجلینیت نیست. و از آقیل زر رجلین بعد الحیوان لم یکن خللن، این دیگه عیبی نداره. اول حیوان را گفتیم که متضمن معنای زور رجلین نیست، بعد معنای زور رجلین را که نه بالفعل و نه بالقوه گفته شده بود حالا اضافه میکنیم، این خللی نداره. حالا میرسیم، عجله نفهم. این در اونجایی که اعم و اخصی داشته باشیم ترتیبش را از راه قسمت کشف میکنیم. این یه نکته. فایده دیگری را که از قسمت میبریم اینه که وقتی ما این ترتیب را به کمک قسمت به دست آوردیم، یک سلسله مفاهیم مترتبی خواهد بود که اگر فصل آخری را برداریم بقیه میشه تعریف برای جنسش. که بارها شیخ به این مطلب اشاره کرده که تعریف جنس وقتی در ضمن تعریف نوع آمده، فصل اخیرشو که حذف کنیم بقیه اجزای حد میشه تعریف برای جنس قریبش، و همونطور یه جزء دیگه شو حذف کنیم تعریف میشه برای اون جنس متوسط و همینطور تا برسه به عالی. وقتی ما این ترتیب مفاهیم را به ترتیب اهم و اخص منظم کردیم، این کار عملی هست. اما اگر برعکس گفته بودیم، مثلا گفته بودیم الانسان جسم و ناطق حیوان، وقتی حیوان را حذف می‌کردیم که تعریف نمی‌شد برای ناطقیت. در صورتی میتونیم این کار را بکنیم که آخری فصل باشد، بعدش فصل بالاتری، و همینطور تا هر کدوم فصل اخیر را که برداشتیم بقیه بشه تعریف برای جنس بالاتر. و ثانی ان القسمت تدلک الا ان تقرن کل فصل مع جنس فوقه فتجعله جنسا لما تحته. وقتی شما جنس اعلا را گرفتید، یه فصل پلوش آوردید، مجموع این جنس و فصل میشن جنس برای نوع بعدی. وقتی فصل اونم را اضافه کردید، مجموع اینها جنس میشن برای نوع بعدی تا برسه به نوع اخیر. این خاصیت این ترتیبه. به خاطر این ترتیب است که شما از اون طرف که بیایید و فصل اخیر را حذف کنید، دیگه همه میشه تعریف برای این جنس و همون به همون ترتیبی که عرض کرد. قسمت تو را راهنمایی می کند به این که مقرون کنی هر فصلی را با یک جنس فوق. فتجعلهو یعنی مجموع این دوتا را، جنس عالی را با فصلی که بهش مقرون میشه، مجموعاً بشد جنس برای ما تحت، برای نوعی که بعد از این قرار گرفته. فیجری ترتیب الفصول علی التوالی، همینطور به ترتیب هی فصولی اضافه میشه و مجموعاً میشه جنس برای نوع بعدی تا برسد به نوع اخیر که دیگه اون نمیشه جنس قرار داد، چون نوعی دیگه مادون اون نیست. حتی یکون ما یجتمع من الفصول انما یجتمع علی توالیها فلا یذهب منها شیء فی الوسط، چیزی نمیفته از قلم. همینطور به ترتیب از اهم به اخص پیش میاییم تا میرسیم به آخرین فصل. فإذا أريد أن يركب الحد من الأنواع إلى الأجناس، اگر ما یک تحدی را خواستیم ترکیب کنیم که از نوع اخیر داشته باشه توش، تو این مفهوم حد تا اجناسش، اجناس عالیش، لم يطفر من نوع إلى جنس أبعد، تفرعی حاصل نمیشه. همینطور به ترتیب همه مفاهیم درش گنجانیده میشه. بل الجنس الذي یلیه، یعنی این فصل به دنبالش جنسی که متصل به او هست و اقرب به او هست واقع میشه، نه اینکه یهو بریم سراغ جنس بالاتر و تفره بیفته. این دو تا فایده از قسمت میبریم. یه فایده دیگه هم از قسمت میبریم. البته این دو تا فایده دوم و سوم مشروط هست که بعد شیخ شرطش رو بیان میکنه که ما در چه صورتی میتونیم این فایده ها رو از قسمت ببریم. گاهی ممکنه یه قسمتی حاصل بشه و این فایده ها رو نداشته باشه. یه قانونی داره که اونا باید رعایت کنیم. اون شرطش رو میگیم چی؟ به هر حال فایده سومی که میشه ببرن اینه که اگر ما یه جنسی داشته باشیم، بعدش هم یه فصلی بیاریم و این فصل موجب تمییز این نوع از سایر انواع بشه. اینا قبلا هم اشاره کردیم که این حد تام نیست. صرف این که تمییز حاصل میشه، این را نمیشه حد تام تلقی کرد. اون وقتی یک حد تام است که مشتمل بر تمام ذاتیات و مقومات یک ماهیت باشه. اگر ما صرفا به تمییز اکتفا بکنیم، حد تام را به دست نیاوردیم. قسمت به ما باز کمک میکنه در اینجا که بفهمیم که آیا یه چیز دیگری هم از مقومات ماهیت هست اینجا یا نیست. مثلا وقتی حیوان چیز جسم نامی را تقسیم کردیم به حساس و غیر حساس، این تمییز حاصل شد. میگیم جسم نام حساس، تعریف حیوان به دست آمد، یعنی تمییز حیوان از غیر حیوان با همین حساسیت حاصل میشید. اما هنوز یک مقوم ذاتی در حیوان هست که اونو به دست نیاوردیم. بعد میگیم ما جسم نامی را میتونیم تقسیم کنیم به دو قسم، متحرک بالاراده و غیر متحرک بالاراده. این تقسیم هم صحیحه دیگه. از راه این تقسیم با پی میبریم به این که کنار حساس یه مفهوم دیگری هم میشه قرار داد که اونم از مقومات ذاتی حیوان است. اینم یه فایده ایست که از راه قسمت میتونیم به دست بیاریم. و ثالث انها اذا وفت علی الواجب، اگر قسمت وافی باشد به اون شرطی که لازم هست رعایت بشه. اشاره است به این که در یک صورت خاصی که حالا بعد شرطش رو بیان میکنیم اگر وافی به اون شرط باشد، کانت تشتمل علی الفصول الذاتیه کلها، همه فصول ذاتی را ما میتونیم از راه قسمت به دست بیاریم. فلا یبقا شیء من الداخلات فی ماهیت شیء الا وقد ضمن فیه، اون وقت هیچ چیز از ذاتیات خارج از حد باقی نمیماند. به کمک تقسیمات میتونیم همه ذاتیاتش را بشناسیم. فنکون قد اعتین الفصول علی توالیها طولن، علاوه بر این که ما طبق فایده دومی که گفتیم فصول را به ترتیب اعطا میکنیم، یه فایده دیگه هم به دست میاد و اون اینه که فصول عرضی را هم میشناسیم. اون حساس و متحرک به اراده که سوال فرمودید جوابشین که ما گاهی دو تا فصل داریم فصول عرضی هستن، هیچ کدوم نسبت به هم اهم و اخص نیستن. اون یه فایده بود که اگر مفاهیم طولی داشته باشیم که بعضی اهم و اخصن اینها منظم میشن. یه فایده دیگه هم این است که اونجایی که دو تا مفهوم داشته باشیم در عرض هم، اونها هم به وسیله قسمت شناخته میشه. اگر قسمت مستوفات باشه، فصل مشهوری منظوری. این کلمه فصل اینجا حالا گاهی میرسیم به تعبیرات بعدی، گاهی به مطلق ممیز اطلاق میشه، چیزی که موجب افتراق شیء باشه، حتی معنای عرضی، میگن فصول عرضی. این منظور از فصل در اینجا اون معنای فصل حقیقی شیء نیست. فنکون قد اعطین الفصول علی توالیها طولن، علاوه بر این که ما فصول طولی را که اعم و اخص هستند اعطا کرده این، علاوه بر اینها اعطیناها به تمامها ولو ارزن، همه فصولی را که در ارز هم قرار میگیرد اونها را هم اعطا کرده. فانه یمکن ان یقسم الجنس بقسمین لیس احدهما تحت الاخر، ممکنه ما قسم تقسیمی برای جنسی در نظر بگیریم، دو جور تقسیم که هیچ کدوم تحت دیگری واقع نمیشه، هر دو تقسیم در عرض هم هستن. مثل الجسم ذی نفس، موجود ذی نفس را تقسیم بکنیم یه مرتبه به متحرک بالاراده و غیر متحرک بالاراده، یه مرتبه به حساس و غیر حساس، مرتن به متحرک بل اراده و غیر متحرک بل اراده، و مرتن اخرى به حساس و غیر حساس. فیجب ان یرا احازا فی القسمت ارزن، در قسمت‌های ارزی هم باید این رعایت بشه، علاوه بر این که در قسمت‌های طولی مراعات میشه. لعلا یفوت فصل من فصول ما یا من فصول ما ینقسم الی فصول ذاتیت متداخلت او متوافیه، چیزی که به وسیله فصل تقسیم می شود چیزی از دست ما نده، خواه به فصولی باشد که متداخل باشد، یعنی در طول هم قرار گرفته باشه، و یکی مشتمل باشد بر دیگری، مثل این که تقسیم می کنیم جسم را به ذن نفس و غیر ذن نفس، و بعد ذن نفس را تقسیم می کنیم به حساس و غیر حساس. این دو تقسیم متداخل است، یعنی یکی در شکم دیگری قرار گرفته، یا تقسیماتی هستن که متوافی هستن، در کنار هم با هم جمع میشن. خواه فصول ذاتی متداخل باشن، یک طبعا یکی اهم از دیگری خواهد بود، یا متوافی باشن که با هم جمع میشن و مساوی خواهند بود. و المتداخله مثل المائت و غیر المائت و ناطق و غیر ناطق. مائت را وقتی با ناطق بسنجید، مائت نسبت به ناطق متداخله، یعنی وقتی ما در نظر بگیریم صرف نظر از اینکه موجودی جسم است و مثلا جوهر ذو ابعاد ثلاثه است، این معنای ناطقیت رو وقتی در نظر بگیریم یعنی ادراک عقلی، این شامل ملک هم میشه شامل جن هم میشه، مفهوم ناطقیت اعم است. اون وقت میتونیم بگیم ناطق دو قسمه، یه ناطق مائت هست که موت هم داره، این دیگه ملک را خارج میکنه، یه ناطق غیر مائت هست. پس مائت و غیر مائت دو قسمه از ناطق قرار بگیرن، این دوتا فصل میشن متداخل، ناطق میشه اعم از مائت. این دوتا مفهومی که یکی اعم از دیگری است، این میشه، این دو مفهوم میشن متداخل. مثل عدد 2 و 4 مثلا، یا 4 و 6 میگن متداخلن، یکی در درون دیگری قرار دارد. اما ممکن است دو تا فصل داشته باشیم متوافی باشن نه متداخل، یعنی با هم جمع میشن، مثل حساس و متحرک به اراده، هیچ کدوم اهم از دیگری نیست. متداخل مثل مائت و غیر مائت نسبت به ناطق و غیر ناطق، نه اینکه این دو تا مسئله هست، یکی مائت با غیر مائت اینا متداخلند یا ناطق با غیر ناطق. مائت و غیر مائت که یه تقسیم است، اینا وقتی نسبت به ناطق و غیر ناطق بسنجید، این دو تا مفاهیم دو به دو متداخل هستند. و اما متوافی، اون دو مفهومی هست که با هم جمع میشن، مثل حساس و غیر حساس نسبت به متحرک به اراده و غیر متحرک به اراده. ول قانون فی مراعات الوجه الثانی و الثالث حتی یحصل منه منفعتون انتکون. در 3 فایده که ما اینجا ذکر کردیم، یه فایدهش کلیت داره، هیچ شرطی نداره، هر همه جا این فایده برش مترتب میشه، یعنی از راه قسمت ما عام و خاص میتونیم بشناسیم، یه چیز روشنی، شرطی دیگه نداره. اما 2 فایده بعدی که فایده دوم و سوم باشه، ترتیب فصول یکی و یکی این که اجتماع همه فصول ارضی، اینها با هر تقسیمی پیدا نمیشه، در یه تقسیمات خاصی اینا حاصل میشه، هر کدوم شرطی داره. برای اینکه ما به فصول عرض کنم که مترتب دست بیابیم، باید تقسیمات ما به مفاهیم وسیله مفاهیم ذاتی انجام بگیریم و مفاهیم اولی. اگر ما جوهر را تقسیم کنیم به ضحاک و غیر ضحاک، بگیم جوهر یا میخنده یا نمیخنده، این تقسیمی است، اما تقسیم به ذاتیات نیست، این به عرضیاته. اون نتیجه‌ای که گفتیم از این تقسیم گرفته نمیشه، تقسیم باید به ذاتیات باشه. به علاوه حالا فرض کنیم جس را تقسیم کنیم به حساس و غیر حساس، اینم تقسیمه، تقسیم به ذاتیات هم هست، اما تقسیم اولی نیست. جس برای اینکه تقسیم به حساس و غیر حساس بشه، باید اول تقسیم بشه به ذی‌نفس و غیر ذی‌نفس، یعنی چیزی که شامل نبات بشه، نفسی که اینجا گفته میشه نفس شامل نفس نباتی هم هست، تا بعد اون وقت مقسمی بلا واسطه پیدا بشه برای حساس و غیر حساس. پس برای اینکه ما به فایده دومی دست بیابیم، باید تقسیم به وسیله مفاهیم ذاتی انجام بگیره و این مفاهیم هم باید اولی باشن، قسمت هم قسمت اولی باشن. ول قانون فی مراعات الوجه الثانی و الثالث حتی یحصل منه منفعتون ان تکون القسمت به ذاتیات المقومات لانواع. مفاهیمی که وسیله قسمت قرار میگیرن، یعنی اضافه میشن به مقسم تا اینکه قسمتی حاصل بشه، باید این مفاهیم ذاتی باشن و به علاوه نسبت به اون مقسم هم باید اولی باشن. و ان تکون القسمت و قسمتا اولیتا للجنس و هو فی القسمت التي للجنس من طریق ما هو جنسون. یعنی اگر بخواد ببینید تقسیمی اولیست یا نه، اون تقسیمی اولیست که مقسم خود این جنس به ما هو ذاک جنس هست، نه اینکه این جنس از اون جهتی که معروض یک صفت دیگری هست، دارای یه شیء دیگری هست، خود این جنس به ما هو جنس اگر تقسیم شد به یه شیء، تقسیم اولیست. مثلا انما یجب ان یقسم الحیوان اولا الى الطائر و الصابح و الزاحف و الماشی. اگر ما گفتیم حیوان از این 4 دسته خارج نیست، فرض کنیم که این تقسیم هم حاصل باشه، این تقسیم تقسیم اولیست. اما اگر بگیم حیوان یا 2 پاست یا چند پا، این تقسیم اولی نیست، اول باید بگیم ماشی است، ماشی است یا 2 پا هست یا چند پا. یا مثلا بگیم حیوان یا بالهاش به هم چسبیده هست یک باله یا از پرهای متفرقی تشکیل شده. این تقسیم برای حیوان نیست، تقسیم برای پرنده است. پرنده یا پرنده است که بالش یه پارچه است یا اینکه متفرق و از پرهای مختلفی تشکیل شده. این تقسیم اولی نیست. پس تقسیم حیوان به طائر و سابح و زاحف و ماشی، پرنده و چرنده و شنا کننده و اینا، این تقسیم اولی است. اما ماشی را وقت بعد تقسیم میکنیم به ذی رجلین و کثیر الرجل، دو پا و چند پا. طائر را تقسیم میکنیم به متصل الجناح و منفصل الجناح. اینا هم تقسیمات اولی هستن برای طائر، اما تقسیم اولی برای حیوان نیستن. فین اخل به هازا و قسم الحیوان اولا الى متصل الجناح و منفصل الجناح. بگیم حیوان دو جوره، یا بالش پیوسته است یا از هم جداست. فما قسم الحیوان من جهت ما هو حیوانون، بل من جهت ما هو طائرون. کذلک قسم الحیوان الى کثیر الارجل و ذی الرجلین، فما قسم الحیوان من جهت ما هو حیوانون، بل من جهت ما هو ماشین. فیجب ان ينظر اولا ان الجنس هل يحتاج الى ان تسير له طبيعه زائده على طبيعته الجنسيه حتى يقبل هذه القسمه او لا يحتاج. اول ما باید ببینیم که این جنس را ما وقتی تقسیم می‌خوایم بکنیم به اقسام، قبل از اینکه این قسمت عارضش بشه باید یه طبیعت زائدی پیدا کند یا نه. اگر بدون احتیاج به طبیعت زائدی این تقسیم حاصل بشه، تقسیم اولی است. اما اگر باید اول طبیعت جدیدی پیدا کند و بعد بر اساس اون طبیعت تقسیم حاصل بشه، اون تقسیم اولی نخواهد. اولا یحتاج بل و هذه القسمه له اولا، احتیاجی ندارد به اینکه طبیعت زائدی پیدا کند، بلکه این قسمت برای او اولا حاصل می شود. باید اینو ببینیم، ببینیم چه کدومه، آیا این است یا اون. قاعده جاش این بود که علامت سوال رو بعد از این اولا بگذاره. آیا احتیاج دارد یا احتیاجی ندارد، بلکه این قسمت برای او اولی است. فتقدم القسمت التي تكون اولا و تؤخر القسمت التي ليست اولا. اول باید اون قسمت اولی رو مطرح کنیم که حیوان مثلا به زاحف و سابح و طائر و اینها ماشی باشه. فاذا قسمت قسمتا اولیتا، خب حالا اون قسمت اولی رو وقتی مقدم داشتیم، اقسامی پیدا میشه. یعنی جنس به اضافه یک فصلی قسم خاصی را تشکیل میده. این جنس و فصل را معن شما دوباره مقسم قرار میدید برای اقسام دیگری است. اون قسم بعدی هم برای این جنس اولی است، ولو برای اینکه اون جنس نسبت به جنس اعلا اولی نبود. فاذا قسمت قسمتا اولیتا جمعت المقسوم والفصل، مقسم را به اضافه فصل یک دوباره مقسم جدیدی قرار میدید. ثم قسمت قسمتا اولیتا اخرى، همینو مقسم قرار میدید، یک قسمت اولیه دیگری دنبالش میاد. و کذالک الا ان تنتهی الا ما لا ينقسم الا بالعدد، تا اونجایی برسه که نوع اخیر است. اگر اونجا بخواد تقسیمی بشه، فقط تقسیم به افراد است. میگیم انسان یا زید است یا عمر است یا بکر مثلا، دیگه تقسیمی به انواع نمیشه. ثم تقتضب اطراف القسمه محمولات للنوع و توضیف حال ترکیب. به اینجا که رسید، اون وقت اطراف قسمت را به عنوان محمولاتی برای نوع اتخاذ میکنید و اونا را اضافه میکنید تا ترکیب حاصل بشه و حدی از راه ترکیب به دست بیاد. فاذا قسمت شیئا مره قسمتا اولیتا، این راجبه فایده دوم بود تا به حال، قانونی بود برای فایده دوم. اما فایده سوم، فایده سوم در صورتی ما میتونیم به دست بیاریم که به یک تقسیم برای یک شی اکتفا نکنیم. سعی کنیم ببینیم آیا میشه یه تقسیم دیگری اولی هم برای این شی در نظر گرفت یا نه. البته اون شرط رو باز هم باید مراعات کنیم که تقسیم به ذاتیات باشه و اولی باشد. اما فایده سوم وقتی مترتب میشه که به یک تقسیم اکتفا نکنیم، ببینیم آیا امکان دارد یه تقسیم دیگری برای این شی انجام بدیم به وسیله ذاتیات یا نه. فإذا قسمت شيئا مرة قسمة أوليتا فيجب أن تجتهد جهدك، کاملا باید تلاش بکنید و تنظر، تا ببینید هل یوجد له قسمتون اخرى اولیتون غیر هذه القسمه، یه تقسیم اولیه دیگری میشه برای این در نظر گرفت؟ فاین وجدت یا این فاین وجدت قسمت ایزن، باز همین تقسیم رو انجام بدید تا اینکه اون فصول عرضی به دست بیاد. حتی تستوفی القسمت طولن و عرضن، طولنش مربوط به وجه ثانی بود، عرضنش مربوط به وجه ثالث بود. فتستوفی جمیع المحمولات، تا همه محمولات ذاتی یک ماهیت را استیفا کنید. و یجب ان تکون الفصول المقسمه ذاتیتن، البته اینجا هم که تقسیم عرضی میکنیم باز باید در نظر داشته باشیم که این فصول مقسم ذاتی باشند، با مفاهیم عرضی تقسیم حاصل نشه. و قد بینا کیفیت ذالک فی الفن الاول. اتفاقا گویا ارسطو هم به همین اشکال برخورده بوده بعضی این مطلب، ولی زمین اشکال مطرح میکنه الان. ثم قیل فی التعلیم الاول، شما خیلی خوشبین باشید آقا به اینکه ذهنتون پا به پای ذهن ارسطو پیش رفت. ثم قیل فی التعلیم الاول لن مقسم و یزتر رو فی تقسیمه ولل حاد و فی تهدیده الی ان یعلم کل شیء علی ما ظن بعضهم. ارسطو به اینجا که رسیده اشکالی را مطرح میکنه، میگه بعضی یک اشکالی در اینجا کردن، ما به جوابش میپردازیم. اول اشکال را خوب توضیح میدهشه، میگه گفتن شما این تقسیم را که میکنید و حد را میخواد به دست بیارید، هی شرایط را ذکر میکنید و میگه ما از چی استفاده میکنیم و چی کار میکنیم و ترتیب و تنظیم و اولی و غیر اولی و ذاتی و غیر ذاتی و این حرفا رو. فی تقسیمه ولل حاد و فی تهدیده الی ان یعلم کل شیء علی ما ظن بعضهم. ارسطو به اینجا که رسیده اشکالی را مطرح میکنه، میگه بعضی یک اشکالی در اینجا کردند، ما به جوابش میپردازیم. اول اشکال را خوب توضیح میدهشید، میگه گفتن شما این تقسیم را که میکنید و حد را میخواد به دست بیارید، هی شرایط را ذکر میکنید و میگید ما از چی استفاده میکنیم و چی کار میکنیم و ترتیب و تنظیم و اولی و غیر اولی و ذاتی و غیر ذاتی و این حرفا رو. آخه اینا کی این مفاهیم برای ما حاصل میشه؟ چگونه میتونیم این کارا بکنیم؟ شما خودتون در یک فضای فرض کنید که یک ماهیتی رو نمیشناسید، اون وقت میخواد اینا رو تقسیمات روش انجام بدید و حد را به دست بیارید و از تقسیم هم کمک بگیرید و اینا. کی شما میتونید این کار رو بکنید؟ وقتی میتونید که تمام این محمولات ولو نامتناهی باشد شما اینا رو بشناسید، به همه اینا توجه داشته باشید، اون وقت بیایید این تقسیمات رو انجام بدید و حد را اقتصاب کنید، از اینا اتخاذ کنید. اما اگر نمیدونید که مثلا حیوان چند جور حیوان ممکنه وجود داشته باشه در خارج، ما چگونه میتونید شما حد انسان رو به دست بیارید؟ چون باید تقسیم کنید دیگه، باید بگیم حیوان یا صابه هست یا زاحف هست یا ماشی هست یا فلان، باید همه اقسام اینا رو بگردید پیدا کنید، بعد هر یک از اینا رو باید انواعی داشته باشه، اگه بی نهایت باشه شما باید همه اونا رو بررسی کنید. آیا برای تعریف یک انسان ما باید این همه کار بکنیم؟ باید تمام موجودات را، انواع موجودات را بشناسیم تا بتونیم تعریف انسان به دست بیاریم؟ این عملی هست. ثم قیل فی التعلیم الاول لل مقسم و یزتر رو فی تقسیمه ولل حاد و فی تهدیده ان یعلم کل شی. نه، اینجور نیست که مقسم برای اینکه تقسیم کند احتیاج داره به اینکه همه چی را بداند، یا کسی که میخواد تهدید کند حد شیئی را بیان بکند احتیاج رو شبشه بگه همه چیز را بدونه. نه، اینجور نیست. کما زن الا ما زن بعضه هم از قاله، از قاله اون بعض، اون کسی که چنین گمانی را کرده چنین اشکالی را مطرح کرده، گفته چی؟ ازا قسم المقسم قسمتن تامتن وجب ان یضع الانواع الاخیرت کلها بالفعل. شما فرض کنید میخواد این حیوان را تقسیم کنید، تمام انواع حیوان رو باید بشناسید تا بگید حیوان یا این است یا این است. همینطور اگر کسی بخواد محددی تهدید کند، اذا حد المحدد حدا تاما وجب ان یذکر کل فصل للمحدود مع کل واحد من الاشیاء بالفعل. همه این مفاهیمی که در والا این محدود هست، همه اینا رو باید بشناسه و دونه دونه یکی یکی اینا رو از چیزها از مشارکاتش تمیز بده تا اینا رو بتونه در حد بگنجونه. و ازا لم یعلم کل فصلین فلا سبیل الی الحد، تا تمام فصل ها را نشناسد نمیتونه تعریف بکنه. و انما لا یخالف الشیء فهو هو بعینه و ما لیس هو هو بعینه فهو مخالف. مخالف و متحد شیء را باید بشناسه که چه مفهومی با چه ماهیتی مخالف است و چه مفهومی با اون ماهیت اتحاد و عینیت دارد، بداند کدوم شیء مخالف است تا بدونه که این عین او نیست، و بداند چی عین او هست تا بداند مخالف نیست. و این وافق فی نوع، حتی ممکن است یک نوعی افرادی داشته باشند با هم اختلافاتی داشته باشند، با این اختلافات را بشناسه تا بدون این اختلافات داخل در این نوع است یا خارج از این نوعه. مثلا اختلافی که بین سقراط و افلاطون هست که مخالفته یا که بله که مخالفت سقراط و افلاطون معناش اینه. مخالفت هایی که هست مثل موافقت مخالفت سقراط با افلاطون که به عرضیات هست، اینا رو باید عوارض مشخصشون رو بشناسید. بلکه حتی مفهوم سقراط و مفهوم انسان باید اختلاف بین این دو تا مفهوم رو بشناسه، این مفهوم جزئی است و مفهوم کلی است. و مخالفات شخصی بی‌نهایت است. و وقتی رسید به اینجا که حتی اختلاف بین اشخاص رو هم باید بشناسیم، این دیگه اصلا امکان نداره. و یحتاج کلون الی فصل عن کل، باید بدونیم که ممیز این شخص از ممیز اون شخص چیه. و یشبه ایزن ان تکون المخالفات نوعیه انده کذالک، علاوه بر اینها باید مخالفات نوعی را همه انواع شما باید بدونیم. وقتی ما میخوایم تقسیم کنیم بگیم مثلا اختلاف انواع حیوان یا انواع جسم ذو نفس به چند قسم هست، یا جسم را میخوایم تقسیم کنیم به ذو نفس و غیر ذو نفس، باید انواعش رو بدونیم چجوره تا ببینیم تقسیم صحیحه یا نیست، حاصل هست یا نیست. و همینطور اختلافات صنفی را، انسان را باید بدونیم مرد و زن چی هست، اختلافاتشون چیه. و یحتاج ان یعرف فرق الشیء ان کل نوع و ان کل صنف تحت النوع، هم باید اختلافات نوعی و هم اختلافات صنفی و فرق اینها را به دست بیاریم. و ان تلک فروق بلا نهایه لابد منها کلها، در حالی که اینها یک فرقهای بی نهایتی است و اگر ما بخوایم همه این فرقها را در نظر بگیریم باید احاطه بر همه اینا پیدا بکنیم. این اشکال. فا اجیب به ان هذا باطل، ارسطو از این اشکال جواب داده که نه، این اشکال وارد نیست، هیچ ضرورتی نداره که ما برای تقسیم همه فصول را بدانیم. و همینطور برای حد ما باید اشخاص را هم بشناسیم، اختلافات شخصی را هم بدونیم، هیچ کدوم از اینا صحیح نیست. اما اولا فلانه لیس کل مباینت توجب ان یکون الشیء مخالفا لآخر به ذات و الحد، اینجور نیست. شما گفتید ما باید هر جور اختلافی هر چیزی با هر چیزی دارد بشناسیم. نه، اختلافات عرضی را ما لزومی نداره بشناسیم. اختلافاتی که موجب اصناف مختلف میشه یا موجب حالات مختلف برای افراد میشه و به هر حال موجب اختلاف به شخص برمیگرده، عوارض مشخصه هست، اینا رو کسی نگفته باید بشناسیم. ما همچه تقسیم احتیاج بهش نداریم، ما تقسیم به ذاتیات احتیاج داریم، پس باید فقط ذاتیات رو بشناسیم. ثانیاً همه ذاتیات هم برای قسمت لازم نی بشناسیم. ما مثلا ما میخوایم حیوان رو تقسیم کنیم به ناطق و انواع دیگرش، کافیست بگیم اهل حیوان اما ناطقون و اما غیر ناطق، لزومی نداره که همه انواع حیوان رو درش احاطه پیدا کنیم تا بتونیم تقسیمی انجام بدیم. یک مفهوم مشخص را میگیریم، قسم دیگرش هم را با اضافه حرف سلب به قسم دیگر قرار میدیم، میبینیم آیا این داخل در این قسم هست یا نیست. اگر نبود از یه جای دیگه مفهوم بعدی را استفاده میکنیم، مفهوم ثبوتیش را. ولی اگر مفهوم ناطق را دیدیم برای صادق هست، این یک فصل ثبوتی از جا به دست میاریم. فصل برای هر قسمتی ضرورت نداره که ما تمام انواع را بدونیم. اما اولا فلیس کل مباینت توجب ان یکون الشیء مخالفا لآخر به ذات و الحد، مخالفت ذاتی و حدی نمیاره هر جور اختلافی، چون اختلاف در عرضیات موجب اختلاف در حد نمیشه. فان الفصول العرضیه، اینجاست که عرض کردم فصول را به امور عرضی هم اطلاق، یعنی ممیزات، ممیزات عرضی موجب اختلاف در جوهر و حد شی نمیشه، اینا را لزومی نداره ما بشناسیم. والاشیاء المتفقه فی النوع الذی له الحد تختلف بالارضیات. چیزهایی که اختلافشون به ارضیات است ممکنه اتفاقی به نوع داشته باشد، ذاتیشون یه چیز باشه، ما همون یه چیز رو میخوایم که جز ذاتیش هست. ولا یبالی حینما یهد النوع بذالک الاختلاف فی الارض، یا لا یبالا، اهمیتی داده نمیشه به این اختلافاتی که در ارضیات هست. ما وقتی میخوایم تعریف نوع را بکنیم به مفاهیم ذاتیش توجه داریم. ولا یلتفت الی الاصناف و الاشخاص تحت النوع الذی یهد. این یک جهت، یک قسمت از اشکال به این صورت جواب داده شد. یکی از اشکالات این بود که اختلافات عرضی و شخصی اینا بی نهایته و ما نمیتونیم اینا به شهات پیدا کنیم، جوابش نمیتونیم که ما احتیاجم بهشون نداریم. و اما ثانیه، فإنا إذا أخذنا الفصول متقابلة، شما گفتید وقتی میخوایم ما تعریف یه نوعی هم بکنیم باید فصول همه انواع رو بدونیم. نه، اینم احتیاجی نداره. یک فصل، یک تقسیم ممکنه انجام بدیم با یک مفهوم و سلب اون مفهوم رو در طرف مقابل قرار بدیم. فإذا أخذنا الفصول متقابلة مثل ناطق و غیر ناطق و نظرنا المحدود انه في أي طرفين يقع منهما، دیدیم یک مفهومی داریم، یک نوعی داریم که تحت اون مفهوم مثبتش قرار میگیره و اینجا به درد ما میخوره این قسمت. فوقع مثلا فی ناطق، اگر این رو دیدیم که این تحت ناطق قرار میگیره، فقط فصلنا عن کل نوع تحت غیر ناطق، فصل و تمییز حاصل میشود بدون اینکه ما سایر فصول یعنی فصول سایر انواع رو شناخته باشیم. لاشتراک الانواع التي تحت غیر ناطق فی انواع غیر ناطقه، در این جهت همه مشترکن که ناطق نیستن، پس تمییز حاصل می شود به واسطه این مفهوم ذاتی برای این نوعی که تحت ناطق است. بله، اگر خواستیم فصل یه چیزی را غیر ناطق قرار بدی، این فصل ممیز نیست، با غیر ناطق بودن این تمییزی برای نوع، تمییز ذاتی حاصل نمیشه. اول مفهوم تمییز بلعرض است، چه مفهوم عدمی است، و ثانیا یک مفهوم روشنی به دست ما نیومد که حالا غیر ناطق است چیه. این اشکال این نبود که این مفاهیم که بدون شک باید بشناسیم. حالا در بعد شیخ اشاره میکنه که به هر حال شناختن مفاهیم ذاتی که از راه قسمت به دست نمیاد، وقتی مفاهیم ذاتی شی را شناختیم، در این که آیا این فصل است برای این نوع یا نه و در کجای این حد باید قرار بگیره از نظر ترتیب، اینا را از راه قسمت به دست میاریم، ولی خود قسمت که همه چیز رو به ما نمیفهمونه. ولا نحتاج ان نفصله عن الثور وحده و الفرس وحده و الكلب وحده، لزومی نداره که ما بین یکی یکی همه انواع انسان حیوان را بررسی کنیم ببینیم ممیز فصل فرس چیه، ثور چیه، غنم چیه، تا اون وقت بفهمیم که انسان ناطق است. همون تقسیم به ناطق و غیر ناطق کافی است. ولا یکون ایقاء المحدود تحت الناطق مصادرتن، و اینجور نیست که ما ادعاءن همینطور بی دلیل بگیم که انسان تحت ناطق قرار میگیره. البته اینو به دست آوردیم که حمل ناطق بر انسان ضروری است و سلبش محال از انسان. اینجور نیست که همینجوری گوترایی بگیم خب حالا یا ناطق است یا غیر ناطق و میگیم ناطق است، بی خودی بی دلیل نمیگیم این را همینجوری. فانه لیسه یمکنن یقه بین هما متوسطان، تقسیم بین این دوتا، بین این که حیوان و ناطق یه واسطه دیگری نمیتونه تقسیم بشه تا تقسیم اولی نباشد، و یا اینکه سلب بشود از اون به طوری که امکان سلب داشته باشه. هیچ کدوم از اینها نیست، یه مفهومی است که بلا واسطه عارض حیوان میشه، دیگه واسطه‌ای هم نداره، پس تقسیم اولی است و صدقش هم بر انسان صدق ضروری است. ولیسه یمکنن یقع ما هو انسانون و ناطقون تحت غیر ناطق، تعیین این که این نوع تحت این فصل از تحت این قسم است یا اون قسم، اون ضروری است، اون مفهوم ناطق بر غیر انسان صدق نمی کنه از سایر انواع حیوان، و انسان هم تحت غیر ناطق واقع نمیشه. فوقوع تحت الناطق ضرورتون لا مصادرتون. فاذا التمسنا فصولا مثل هذه مساویتن، وقتی ما به دست آوردیم، طلبنا، به دست دنبال کردیم چنین فصولی که مساوی این شی هست، لم نحتاج ان نطلب فصلا له عن کل واحد من الانواع، دیگه احتیاج نداریم به این که ببینیم چی موجب امتیاز انسان از فرس بالخصوص شده، موجب امتیازش از ثور بالخصوص شده. دیگه اینا احتیاجی نداریم. وقتی فصولی که مساوی با خود این ماهیت نوعی هستن به دست آوردیم، حد تمام است و دیگه احتیاج به اون چیزا نداریم. این اشکال پس مرتفع میشه. و صلی الله علی محمد و آله.